بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 18: إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى، فإنه لا دليل على تعين الجامع بمجرد الشروع في مختار ما لم يفرق عنه. صاحب عربه مسئله فرموده مطابق با قاعده، و اون اینه که اگر قصد داشت بگه سبحان الله، سبحان رو گفت ولی الله نگفته، نظرش شد که تسبیح کبرا بگه. به جای الله گفت ربی العظیم و بحمده، اشکال نداره. چون دلیلی بر این که سبحان رو به قصد سبحان الله بگی تعین پیدا میکنه در این تسبیح صغرا ما نداریم. شبیه آنچه که مشهور در بحث قصر و تمام گفتن، در اماکن تأخیر قصد قصر داشت، تشهد رو خوند، بعد گفت حیفه تو مسجد النبی دو رکعت نماز ظهر بخونیم، بذار 4 رکعت کنیم که از تمام و افضل. بقاءً عدول کرد به نماز تمام. اصلا عدول نیست، عدوله چون عنوان قصدی نیست. نماز قصر و تمام، نماز قصر یک واقعی است که 2 رکعت باشد، عملا این آقا 4 رکعت کرد شد نماز تمام. اگر عنوان قصدی بود قصر، عدول دیگر دلیل خاص میخواست. اینجا هم اگر تسبیح صغرا عنوان قصدی باشد، عدول از آن به تسبیح کبرا دلیل میخواهد، ولیکن ما اصلا دلیلی بر این که عنوان قصدی باشد تسبیح صغرا نداریم. بله، به مناسبت عرض کنم بعضی جاها شبهه قویه که عنوان قصدی باشه. مثلا شما میخوای بگی السلام علیک ایها النبی، السلامو که میگی نظرت بر میگرده، میگی سریع تموم کنم، به جای علیک السلام علیک ایها النبی میگی السلام علیکم و رحمت الله. اون مشکله، چون انشاء تحییت سلام، شما از اول قصد انشاء تحییت به پیغمبر داشتی. اگه قصد انشاء نداشته باشی پس چرا سلام میدی؟ قصد بالاخره قصد کردی به پیامبر تحییت بدی. خب بگید به همون نحوی که گفتن بگید السلام علیک ایا نبی، سلام بر پیامبر است. مثل اینکه شما روتون به ایشون بود گفتی سلام، به جای اینکه بگی علیک علیکون روتون برگردونی به آقا، ولی ایشون واجب جواب سلام نه، چون شما به ایشون قصد نکردی سلام بدی. وقتی میگی السلام، شما قصدتون پیغمبر بود، بعد به جاش میگه علیکم و رحمت الله، برمیگردونین سلام اخیر شدنش مشکله. اما ما نحن فی مشکل خاصی نداره، معناش رو اجمالا قصد میکنن مردم، تفصیلا قصد نمیکنن. حالا بنده خواستم بگم ما نحن فی امرش خیلی سهله، اگرم اشکالی باشه در بعضی جاهای دیگر که باید بحث کنیم، اینجا اون اشکال ها نیست و مطلب واضحه. مسئله 19: یشترط فی ذکر رکوع العربیت و الموالات و اداء الحروف من مخارجها الطبیعیه و عدم المخالفت فی الحرکات الاعرابیت و البنائیه. این مطلب که صاحب عروه در این مسئله فرمود که باید تسبیح رو صحیح بگوید، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بگه، این مجزی نیست. خب آی سیستانی فرمودن که بله درسته، اگر تسبیح لازم بود در ذکر رکوع که ما بعید نمیدونیم تسبیح لازم باشد، ایشان اینطور میفرمایند بالاخره تسبیح صدق نمی کند، اما اگر مطلق ذکر کافی باشد که نظر برخی از بزرگان بود، از جمله مرحوم آقای خویی میگفتن مطلق ذکر کافی است در رکوع، ذکر بر ذکر ملحون هم صادقه، ولذا در نماز ذکر ملحون مادامی که از صدق ذکر خدا خارج نشه مبطل نماز نیست، ولو عمدن ذکر ملحون بگوید، عمدن ذکر ملحون بگوید، شکرن لله رو تو نماز میگه شکرن لله شکرن لله شکرن لله، میگن آخه این شکرن لله، میگه بابا گیر نده، هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هرچه خلاصه میخواهد دل تنگت بگوی. بعد با آقای حکیم اشکال کرده آقای سیستانی که آقای حکیم چرا میگید ذکرم انصراف داره به ذکر صحیح، نه ذکر صادقه بس ذکر ملحون، که مطلب درستی هم هست. ما همین اشکال آقای سیستانی به خودشون میکنیم، میگیم آقا شما فرمودید تسبیح صدق نمی کند، چرا صدق نمی کند؟ تسبیح دیگه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله تسبیح دیگه. مرحوم آقای شیخ عبدالکریم حائری به مناسبت عرض میکنم، گفت یک شیخی بود در عراق، شیخ صوفیه بود، گفت سلسله سند ما مثلا به امام صادق میرسه، ان فلانون، اینقدر سوادش بود. حالا سوادش کمه دیگه، میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تسبیح دیگه. خب میگیم مطلب درستیه، ذکر خدا میگید بر ملحون صادقه، جناب آقای سیستانی خب در تسبیح هم همینو بگید، تسبیح هم بر ملحون صادقه، چرا شما میگید نه تسبیح رو اگر واجب بدونیم باید صحیح بگوید و به فتوای صاحب عرفه هم هیچ ایرادی نگرفتید؟ بله، اگر ما بگیم این الفاظ رو باید بگی، باید سبحان الله بگی یا سبحان ربی العظیم و به حمده بگی، شارع اکتفا نکرده به مطلق تسبیح، گفته قل، که همین جور هم هست، اذا رکعت فقل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فقل سبحان ربی العظیم و به حمده. بله، اگر ما بگیم لازم است این ذکر خاص، انصافا ظاهرش انصراف داره به ذکر صحیح، مثل قرائت، هیچ فرقی با قرائت نمی کنه. اونجا گفته قل الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، چنین اونجا می گفتیم باید انصراف داره صحیح بگوید، اینجا هم میگیم انصراف داره صحیح بگوید. پس ما این فرمایش های سیستانی رو که راجع به ذکر فرمود و اشکال کرد با آقای حکیم که آقا چرا میگید ذکر انصراف دارد به ذکر صحیح، ذکر ملحون هم ذکر است، ولی اگر تسبیح واجب باشد تسبیح ماده و هیئتش نقش دارد، میشه مثل قرائت، میگیم این در صورتی است که بگن قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اما اگر بگن فسبح اونم با فذکر الله هیچ فرقی نمی کنه. تسبیح هم بر تسبیح ملحون صادقه. و آقای سیستانی نظرش کفایت تسبیح بود، لازم نمی دونست این الفاظ خاص را، منتها در عمل احتیاط کرد. خب اینجا هم مناسب بود احتیاط بکنن، نه اینکه فتوا بدن که تسبیح ملحون مجزی نیست. احتیاط کرد که حتما بگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یا بگیم سبحان ربی العظیم و به حمده. خب شما که احتیاط میکنید، پس صحیح بودن آن را هم فتوا ندید، علل احوت بگید. این یک اشکال. اجازه بدید اشکال دوم با آقای سیستانی. آقای سیستانی شما در قرائت فرمودید که اطلاق قرائت شامل قرائت ملحونه میشه. روایت داریم تحسین القرائه رو واجب کرده. کدوم روایت؟ اون روایتی که صحیح ابن سنان است که لا یحسن ان یقرأ القرآن، کسی که تحسین نمی کند قرائت سوره حمد را، به جای سوره حمد تسبیح بگوید. و رضا فرمودید که کسی که میتواند تحسین کند قرائت قرآن را، از این روایت فهمیدیم واجب است، فهمیدیم واجب است تحسین قرائت قرآن. و الا اطلاق قرائت شامل قرائت ملحون هم میشه. این فرمایش های سیستانی بود دیگه. خب اینجا که نداریم تحسین و تسبیح. تسبیح هم میشه مثل قرائت به نظر شما. ما میگفتیم انصراف داره به قرائت صحیح، اما شما که میفرمودید انصراف نداره. دلیل خاص بود در اونجا که میگفت تحسین لازم است، اینجا که اون دلیل خاص رو نداریم. ولذا مناسب بود ایشون احتیاط کنن، نه اینکه فتوا بدن به بطلان نماز با تسبیح ملحون. اما ما وجه داره که نظر قطعی بدیم، چون انصراف قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله رو مثل انصراف اقرأ سوره الحم به قرائت صحیحه میدونیم، اگر متمکن باشد شخص از قرائت صحیحه. و همینطور قل سبحان الله هم انصراف داره به قول صحیح اگر متمکن باشد از آن. و البته ترجمه آن کافی نیست، چون گفت قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اما سبح معلوم نیست شامل ترجمه آن نشه. سبح دیگه، این که گفت قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یعنی همین لفظ رو بگو، نه ترجمه آن. اما فسبه، نه فسبه اطلاق داره دیگه. افرادی که فارسی تسبیح میگن، فارسی ذکر خدا میگن، خب اینا ذکر خدا میگن، تسبیح میکنن. مهم اینه که در روایت داریم قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، و این نشون میده باید همین لفظ رو بگی، و انصراف هم داره به نظر ما که صحیح بگی. ببینید حالا اگر شخصی متمکن نیست، ها رو نمیتونه از مخرج ادا کنه، میگه سبحان الله، نسبت به عاجز نمیگن گفت سبحان الله سبحان الله سبحان الله. مثل اینکه شعر حافظ میخونه اما الف رو نمیتونه الف بگه، ر رو نمیتونه ر بگه، ر رو ل میگه، میگه شعر حافظ خون دیگه. اما کسی که قادر باشه ر رو عمدن تبدیل به ل بکنه، میگن به تو گفتیم شعر حافظ بخون، یعنی اینجوری بخون. انصراف داره قرائت شعر حافظ به قرائت صحیحه، قرائت قرآن به قرائت صحیحه، قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله به قول صحیح. پس مهم اینه که گفتن این الفاظو بگو، ولذا ترجمهش کافی نیست، عربیش غیر صحیحش هم در فرض تمکن از عربی صحیح کافی نیست. اما اگر میگفتن فسبه، نه ما میگفتیم تسبیح ملحونم کافی است، حتی ممکن بود بگیم تسبیح فارسی هم کافی است. یعنی بگید نه سبحان همون روایت که میگه اجعلوها فی رکوعکم ظاهره که حالا ببینید روایت اون روایتی میگه قل سبحان ربی العظیم و بحمده اونو حساب کن، اون روایتی که میگه قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله اونو حساب کن، اطلاقات رو حساب نکن. چرا تقیید نمیزنه؟ میگه اینجور بگو، واجب بدلی است. واجب بدلی وقتی مطلق میگه سبه، یه روایتی میگه قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله، واجب بدلی تقیید میزنه اون مطلق را. بله بله با تعلم هم باید بکنه، باید بره یاد بگیره فرق سبحان الله و سبحان الله ها و ح فرقش چیه. اگه متمکن از تعلم به صورت اینکه باید بره تعلم کنه دیگه. مسئله 20 یجوز و کتاب به عامه مؤمنین بود. ببینید عرف اولا در همون اقرأ سورة الحمد عرف الغای خصوصیت از سوال از سائل میکنه که عرب بود. خب اینجا حالا اگر زراره احتمالا رومی هم بلد بود، حالا زراره دوست داره که رومی بگه. باباش جدش بله. بالاخره این عرف الغای خصوصیت ما به اینا گفتن سبحان الله سبحان الله سبحان الله بگو. شاید بعضی از روایات هم اصلا خطاب به شخص خاصی نباشه، باید مراجعه کنیم که باید در ذکر روح این را بگوید مطلقه. خطاب به شخص خاصی هم احتمالاً روایت نباشه، باید مجدداً روایت بررسی بشه. اگرم خطاب به شخص خاصی عرف الغای خصوصیت میکنه که این عرب از فارسی بلد نیست به او گفتن سبحان الله بگو. حالا اگر فارس بود ممکن بود به او بگن که به فارسی هم میتوانی بگی، عرف این احتمال ها رو الغا میکنه. و اگر هم روایت مطلقی داشته باشیم که دیگه اطلاق او محکم است. مسئله 20 یجوز و فی لفظت ربی العظیم ان یقرأ به اشباع کسر را با من ربی و عدم اشباعه. دو جور میشه سبحان ربی العظیم رو گفت، هم اشباع هم عدم اشباع. صاحب عروه چی میگه؟ مشخصه؟ احتمالاتی هست در کلام صاحب عروه. احتمال اول رو که ما میدیم زودتر بگیم نمونه تو دلمون اینه که صاحب عروه میگه میشه گفت سبحان رب العظیم و به هم میتونم بگی اشبا کنی بگی سبحان ربی العظیم و به حمده. تو ایاکه هم همینو گفت، خب میشه ایاکه رو اشبا کنی بگی ایاکه، میتونم اشبا نکنی که ما گفتیم خلاف احتیاطه ایاکه نعبد. اینجا هم میگیم آقا اشبا به این معنا متعینه، سبحان ربی العظیم چیه؟ بعضی آقایون دیدم تو نمازشون در سوره قدر میخونن سلامون هی حتی مطلع الفجر. هی چیه؟ ما کان لی من علم بالملاء الاعلا بخون ما کان لی بی غلطه، اصلا غلطه. ما پشتر یک شخص بزرگواری که در تدین شکی نیست و نماز میخوندیم دیدم ایشون میخونه سلامون هی حتی مطلع الفجر، دیگه نماز نخوندم باش سرش. سلامون هی چیه؟ سلامون هی حتی مطلع الفجر اصلا غلطه. هی بیا یا لیه، اینا همه اشباع میشه. پس احتمال اول که میگه اشباع کسر با و عدم اشباع کسر با، اینه که بگی سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العظیم. ایشون میگه هر دو وجه جائزه، ما میگیم نه خیر، لا اقل خلاف احتیاط از عدم اشباع سبحان ربی العظیم و به حمده، یا تشدید نداره یا متکلمه، مثل سلامون هیه که اونجا یا تشدید نداره، ولی میگم باید بگی سلامون هیه ما کان لیه من علم، یا ما کان لی من علم، نه ما کان لیه. اینجوری بخونی اصلا میگن این آقا عجمی که هست هیچی، عجمی خلاصه غیر وارد به لغت عربی هست، اصلا در قرائات سبعه اینجور نیست که هیه هیه همچون چیز. اونی که هست الان میگم. احتمال دوم اینه که بعضی ها معنا کردن گفتن مراد ایشون از اشباع اظهاره، یا متکلم تو قرآن هم گاهی اظهار شده گاهی نشده، و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یا قومی اظهار نمیشه، و گاهی هم یا متکلم اظهار میشه، قال ربی الذی یحیی و یمیت، دو جور ربی الذی یحیی و یمیت، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مراد صاحب الوه از اشباع اظهار یا متکلم باشه. اینجا هم میتونی بگی سبحان ربی العظیم و بحمده، میتونی بگی سبحان رب العظیم و بحمده. خب این با عبارت صاحب الوه نمیسازه، صاحب الوه میگه ان یقرب به اشباع کسر الباء، اینو معنا کنیم یعنی به اظهار یا ال متکلم، این بعیده. خب حالا طبق این بیان ببینیم درسته، میشه گفت سبحان رب العظیم؟ نه، حذف یا متکلم خلاف ظاهر این روایاتیست که میگه قل سبحان ربی الاعلا و بحمده، و خلاف اونیست که مشهور و متعارف هست. بله یدن به ید به ما رسیده است دیگر، مسلمین کجا دیدید بگن سبحان رب العظیم و بحمده؟ ما تا حالا هر چی شنیدیم سبحان ربی العظیم و بحمده. ببینید در قرآن اون ربطی به اینجا نداره، گاهی مثلا ما کان لی من علم بالملأ الاعلى، بعضی از قرائات میگه ما کان لیه، لی لیه، اون اختلاف که یا فتحه یا رو اظهار بکنن یا ساکن باشه اون بحث دیگریست. بله بله، اصلا قرائت ورش با قرائت حفص خیلی جاهای این اختلاف رو داره، ما کان لی من علم بالملأ الاعلى، ما کان لی من علم بالملأ الاعلى، اون یه بحث دیگه است، اون ربطی به اینجا نداره. اون اختلاف قرائت که میگید بیشتر در این رابطه است. خب این هم احتمال دوم. احتمال سوم بله، چرا نمیشه سبحان ربی العظیم؟ وصل میکنن مردم. احتمال سوم این که بعضی ها فکر میکنن مراد ایشون کلن از اشباع اینه که کسره رو، حرکت کسره رو اشباع کنیم. بعدم آقای خویی در حاشیه که نوشته و جواز الاشباع به معناه المعروف غیر و معلوم، بعضیا به اشتباه افتادن، گفتن پس آقای خویی اشباع رو قبول نداره در حرکت کسره مالکی یوم الدین. نه، این که اشباع نیست اصلا، از نظر لهجه عربی حرکت کسره اینه که بگی مالکی یوم الدین، ربی ربی ربه، بگی ربه. میگن این از روستاهای اون استانهایی که غلیظ فارسی غلیظ صحبت میکنن اومده، عربی نمیگن ربه، ربی مالکی، این سبحان رب سبحان ربی. اصلا این اشباع نیست، آقای خویی هم اینو نمیگه. پس احتمال سوم اینه، اشباع نه به معنا این که بگی مالکی یا اینجا سبحان ربی ربی، نه، این که کسره همینه، کسره در لهجه عربی یا ناقصه، همین مالکی کسره است، طولش بدی مدش بدی میشه یا مالکی، بگی مالکی میشه یا، اما مالکی یا نیست، کسره است، اصلا کسره عربی یعنی همین. پس احتمال سوم که آقای خویی میگه اشباع بدیم و این اشباع به معنای معروف جوازش غیر معلومه، اینه که بگیم ربی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی یا بدی، به کسره با یا بدی، یعنی کسره رو تبدیل به یا بکنی. عرض کردم کسره رو به لهجه عربی بگی یا نمیشه ها، نه، ربی و کسرش رو تبدیل به یا بکنی، ربی، بعد دو مرتبه یا هم بگی، یا متکلم هم بگی، خب میشه دو تا یا، ربی یل عظیم. و لذا این احتمال سوم مراد از اشباع اینه که کسره با رو تبدیل به یا بکنی، بعدش یا متکلم هم بگی، بشه دو تا یا، ربی رب ربی یک یا، بعد میگه ربی یل عظیم. میگن این دو تا یا چیه؟ میگه اولیش اشباع کسره است، دومیش یا متکلمه. میگه برو بنده خدا جمع کنی حرفا رو، این که زیاده یا شد، سبحان ربی یل عظیم غلطه. ولی من حرفم اینه که اشباع به معناه المعروف، جواز الاشباع به معناه المعروف، معنای معروف اشباع در تجوید جاهای دیگه نوعا اشباع جایز میدونن، همینه که کسره رو تبدیل به یا متکلم بکنیم بعیده. حالا بعضی جاها بشه من نمیدونم، ولی مثلا اشباع کسره همون مالک یوم الدین، حالا اون کسره و عربی همینه که بگی مالکی، اما جایز اشباع بگی مالکی، اون که یا میشه. جواز اشباع به معناه المعروف غیر و معلومن، اصلا من قبول دارم مقصود آقای خویی اینجا اینه که نگود ربی یل، میشه دو تا یا، اما اصلا معنای اشباع معروف همینه که آقای خویی میگه که کسره رو تبدیل به یا بکنی. خب اگه این باشه هیچ کجا جایز نیست، مگه دلیل خاص داشته باشیم؟ الحمدلله نمیتونی بگی الحمدلله، اللهی اون که میشه مثلا اسم، یعنی ید اللهی عبد اللهی، یا میشه کسره رو تبدیل به یا کردن به اینه که کسره رو مد بدی. رب العالمین این کسر است. حالا فارس ها میگن رب العالمین، حالا درسته نادرسته خدا میدونه، انشالله که درسته، اما خب لهجه عربی این نیست، لهجه عربی اینه که رب العالمین. اما حالا بیای این رب رو اشباع بکنی که تبدیل به حرف یا بشه، ربی العالمین، اون غلطه. الحمد لله، بگو الحمد لله، نکشی یا نشه که اون کسره است. آقا عربا به این نمیگن اشباع کسره، عربا به این میگن اصلا الکسره، نه اشباع الکسره. این شماها که زبان فارسی حرف میزنید و شکمتون گرسنه است در این کسره ها کم میگذارید برای کسره، فکر میکنید اگر بگید مالک یوم الدین این اشباع نیست، اگر بگید مالکی یوم الدین این اشباع، نه آقا این اصلا همون تلفظ کسره در زبان عربی، اصلا تلفظ عربی کسره همینه، بگی مالکی یوم الدین این که اشباع نیست، اشباع اینه که بگی مالکی، این غلطه. ما رو با مراجع درگیر نکن. چی میگن مراجع؟ من البته بعید میدونم غلط باشه، حالا نه بخاطر اینکه مراجع اینجور میگن، ولی بالاخره هستن تو عرب زبان ها هم نقل کردن. آقای سعد میگفت که نماز استیجاری رو به این فارس هایی که میگن مالک یوم الدین ندید، مالک یوم الدین غیر المغضوب علیهم، اینا کسره نیست، اینا فتح است. یک آقای میگفت از مرحوم آصف سعید حکیم پرسیدم، او هم تایید کرد، گفت این فتح است، این که عجم ها میگن فتح است. عرب ها وقتی که به مرد خطاب میکنن انت میگن، اصلا انت اون بخوان به زن خطاب بکنه میگه انتی. اونا حالا یه اشکالیه، ما بعید میدونیم به قول شما نماز همه و فیهم المراجع و غیر المراجع که میگن عجمن، میگن مالک یوم الدین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اینا ایراد داشته باشه. ولی خب بعضی از مراجع فعلی که مراعات میکنن، آقای زنجانی دیدم مراعات میکنن. حالا بله، حالا شما ایب چسبیدی به وجوب تعلق. نه ببینید، به قول آقا خیلی بعیده مالک یوم الدین، شاید خود عربهای که خیلی سختگیر نیستن، عربهای سختگیر گفتم مثل آسد باقر صد سختگیری میکرد، همین الان بعضی شاگردان ایشون میگفتن که از خودشون از فقها هستن، گفتم ما پشت سر هر کسی نماز نمی کنیم، اینا بخونیم هم اعاده می کنیم، مالک یوم الدین غیر المغضوب علیهم اعاده می کنیم، اینجوری هستن. ولی عرب هایی که سختگیر نیستن ممکنه بگن آقا این لهجه است، من اینا بعید نمی دونم عربا بگن بابا این لهجه است، مثل ترک دیدید میگه قل هو الله احد، قل هو این قل میگه، گاف نمیگه، این لهجهش اینجوریه. ممکنه بعیدم نیست این مطلب آقا که اینا اختلاف لهجه باشه، ولی حالا من حرفم در اینجا اینه، بالاخره عرب زبان وقتی کسره میگه، اون که نمیگه مالک یوم الدین، اون میگه مالک یوم الدین، اون که دیگه اشبا نیست، اشبا اینه که بگی مالکی، اینجور بگی میشه یا باطله. دیگه حالا بعد از درس عرب زبان ها حاضرن در جلسه با اونها صحبت کنه. خب مسئله 21، اذا تحرک فی حال ذکر، الواجب به سبب قهری به حیث و خرج عن الاستقرار وجب اعادته. آقا داشت میگفت سبحان ربی العظیم و به حمده، حال پیدا کرد یه یک آدم اومد زد به این بدبخت، اصلا تکان خورد. صابر میگه باید اعاده کنه این ذکر رو. آی خویی سابقا میگفت که نه لا تجب العاده. چرا؟ برای اینکه میگفت دلیل بر لزوم استقرار اجماعه و اجماع دلیل لبیست، فرض استقرار خارج است از قدر متعقن از اجماع. بعد این ازارک افلیت مکن رو پیدا کرد، دید نه در حال قرائت درسته، در حال قرائت استرارن تکون بخوری، ایشون نظرش اینه که لازم نیست عادی قرائت، اما در حال ذکر رکوع ازارک افلیت مکن میگه باید استقرار شرط رکوع است و ذکرم باید در حال رکوع واجد شرط باشه. ولذا بعد اومد گفت الاحوتو الاعاده، اون لا تجب الاعاده رو برگردون گفت الاحوتو الاعاده، یعنی نظرشون اینه که باید اعاده بشه، چون دلیل بر شرطیت استقرار در حال ذکر رکوع شد دلیل لفظی و این اطلاق داره. خب ما هم که در اطلاق این دلیل اشکال کردیم، طبعا دلیلمون همون اجماعه و قدر متعقن از اجماع هم فرض عدم استقرار. آی سیستانی فرمودن من از راه دیگه میگم اعاده لازم نیست، خلافاً لصاحب العروه، و اون اینه که من میگم استقرار واجب به عنوان شرط نماز، شرط نماز استقرار در حال رکوع است، اونم نه در خصوص حال ذکر ولو در حال سکوت. پس شما اصلا خلل نرسوندی به شرط ذکر، خلل رسوندی به شرط نماز ان استراره، کارش نمیشه کرد. هم دائره که این نماز رو تصحیح کنه شاره که مقتضای از سنت و لا تنقض الفریضه است، یا اینکه بگه این نماز باطل است که اون خلاف عموم از سنت و لا تنقض الفریضه است. این آن استقرار مختل شد و این شرط ذکر نیست که بگویی اعاده کن ذکر را، این شرط نماز است. آب در این آن از جوی رفت، آبی که از جوی رفت دیگه به جوی بند نمیگرده، دیگه کارش نمیشه کرد. در هر آنی استقرار در حال رکوع شرط نماز است، در این آن حدیث لا تعاد میگه ان استقرار خلل رسوندی به این شرط، در آن بعد که به حال اختیار برمیگردی باید استقرار تو حفظ کنی. انحلالی شرطیت استقرار در هر آنی از آنات رکوع. ما اشکالمونو به کدوم مبنا؟ ایشون تمسک کرده به دلیل لفظی. آی سیستانی میگه ظاهر دلیل اینه که شرط نماز ازارک افلیت مکن، این شرط نماز. اطلاق دلیل رکوع میگه شرط رکوع نیست، اطلاق دلیل ذکر میگه شرط ذکر نیست. و اطلاق دلیل تمسک کرد ایشان نه به اصل براءت. اصل براءت هم تمسک کند معارض ندارد، چون قدر متعقنه که در هر آنی از آنات رکوع استقرار شرط نماز است و این قدر متعقن از این ازارک افلیت مکن است. این هم راجع به این مسئله. به هر حال ما احتیاط کردیم چون دلیلمون اجماعه و اجماع شامل فرض استقرار نمیشه، اما بالاخره احتیاط اینه که اعاده کنه ذکر رو، با یه اعاده ذکر که مشکلی پیدا نمی کنه. همین الاحوت الاعاده خوبه. والحمدلله رب العالمین.